ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه‌شنبه 6 ثور سال 1401 هجری شمسی، 25 رمضان 1443 هجری قمری برابر است با 26 اپریل سال 2022 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی طاهر روشان. این برنامه را با نشر خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. متی نوتسن، معاون نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان، در ملاقات دیروز خود با نمایندگان هزاره ها و دیگر انجمنهای شیعه ها درباره حملات اخیر علیه آنها گفتگو کرد و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی نمود. یوناما، دفتر ملل متحد در کابل، در توییت دیروز خود نوشت که خانم نوتسن در این ملاقات روی اهمیت حقوق و حفاظت همه افغانها و مرجع تصمیم گیری همه شمول تاکید کرد. این ملاقات در حال صورت می گیرد که در حملات اخیر در افغانستان ده‌ها تن از اعضای اقلیت شیعه ها جان باختند. مسئولیت برخی این حملات را جنای خراسان گروه دولت اسلامی داعش که رقیب طالبان است به دوش گرفته. برنامه غذایی جهان می گوید در ماه اپریل به 1500 خانواده در ولسوالی موسعی کابل کمک غذایی شده است. این اداره ملل متحد می افزاید که در ماه مارس به بیش از 376 هزار نفر در کابل کمک غذایی توزیع شده است. همچنین در ماه اپریل در ولسوالی پنجوایی کندهار به بیش از 3800 خانواده کمک صورت گرفته و در ماه مارس هم با 488 هزار نفر در کندهار کمک شده بود. یک تاجر ترکی به نام عثمان کوالا که به تمویل تظاهرات برای سرنگونی نظام متهم شده بود به حبس ابد محکوم شد. قضیه وی باعث اختلاف میان ترکیه، متحدان اروپایی این کشور و امریکا شده است. سازمان عفو بین الملل می گوید که این حکم در حق کوالا یک ضربه شدید به حقوق بشر و عدالت در ترکیه پنداشته می شود. عثمان کوالا که 64 سال عمر دارد در اعلامیه قبل از فیصله محکمه گفت سالنوالان درباره اتهاماتی که بر وی وارد شده هیچ شواهد موثق ارائه نکردند. آنسو رئیس جمهور اردوغان گفته که آقای کوالا از جمله کسانی است که در برابر پلان وی برای بازسازی شهر استانبول اعتراضات سال 2013 را در سراسر کشور سازماندهی کرده بودند. چندین نفر در این تظاهرات در آن زمان کشته شدند. آقای کوالا با رد اتهامات گفته که وی در این تظاهرات که خودجوش و رهبری نداشت صرف سهم گرفته است. اوکراین میگوید برای تخلیه افراد ملکی گیرمانده در فابریکه فولاد شهر ماریوپول به کدام توافق با روسیه دست نیافته است. وزارت دفاع اوکراین گفت روسیه دیروز هم به حملات خود بر این فابریکه و تأسیسات قطار آهن و مواد سوخت در این شهر محاصره شده ادامه داد. همچنان ایرینا ورشوک، معاون صدراعظم اوکراین گفت که روسیه ایجاد دهلیز برای خارج ساختن ملکی‌ها از فابریکه آزوفستال را یک جانبه اعلان کرده و چنین دهلیزی وجود ندارد. یک مشاور رئیس جمهور اوکراین هم گفت که نیروهای روسیه به حملات خود بر این فابریکه دیروز ادامه دادند. در کنار سطح غیر نظامی، آخرین گروه مدافع ماریوپول هم در این فابریکه باقی مانده. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می رسد. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. کمیسیون امریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی به خاطر وضعیت اقلیت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی می کند. این اداره از وزارت خارجه امریکا خواسته که افغانستان زیر تسلط طالبان را کشور موجب نگرانی خاص قلمداد کند. این کمیسیون در گزارش سالانه خود روز دوشنبه گفت که بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان وضعیت اقلیت‌های مذهبی در این کشور بدتر شده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
کمیسیون امریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی می گوید که بعد از برگشت سریع طالبان به قدرت و خروج نیروهای امریکا از افغانستان وضعیت آزادی مذهبی در 8 ماه گذشته در این کشور بدتر شده است. این کمیسیون که وضعیت آزادی‌های مذهبی را در جهان دنبال می‌کند، از وزارت خارجه این کشور خواسته که افغانستان را در فهرست کشورهای موجب نگرانی خاص در زمینه قرار دهد. اینها کشورهایی‌اند که حکومت‌ها در آن آزادی مذهبی را پیام نقض می‌کنند یا در برابر نقض بی‌تفاوتی نشان می‌دهند. در 20 سال گذشته این اولین بار است که این کمیسیون درباره افغانستان چنین نظر می‌دهد. در حال حاضر 5 کشور همجوار افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان و چین در این کاتگوری قرار دارند. اگر افغانستان هم در این رده بندی قرار گیرد، امکان دارد با تحریم ها روبرو شود. کمیسیون می افزاید که زندگی افغان هایی که با افکار مذهبی طالبان سازگار نیستند با خطر روبروست و گزارش های از آزار و اذیت اقلیت ها، توهین به عبادت خانه ها و تالاشی خانه ها برای دستگیری مسیحیان دریافت کرده است. اکثریت مردم افغانستان مسلمانان سنی مذهبند، اما مسلمانان شیعه و اقلیت های اهل هنود، سکها و دیگران نیز در این کشور زندگی می کنند. گزارش کمیسیون امور آزادی مذهبی بین المللی می افزاید که در اثر فشار طالبان بر اقلیت‌های مذهبی، یگانه شهروند یهودی افغانستان هم در ماه سپتامبر گذشته این کشور را ترک گفت. شیعه ها در این اواخر در چندین ولایت با حملات مرگباری روبرو شدند که مسئولیت برخی این حملات را گروه رقیب طالبان، جناح خراسان گروه دولت اسلامی داعش به دوش گرفت. اما اقلیت شیعه هنگام زمامداری حکومت سابق نیز زیر فشار حملات قرار داشت. آیا اکنون وضعیت تا حد ناگوار شده که در فهرست کشورهای موجب نگرانی خاص قرار گیرد؟ حکمت اعظمی، معاون مرکز مطالعات صلح و نزاع افغانستان در پاسخ میگوید که وضعیت اقلیت‌ها بدتر شده.
تحت تسلط طالبان افغانستان یک جایگاه امن برای اقلیت‌های مذهبی دیگر نیستند. مطالب بازم هم میگم، تکرار میکنم که طالب و داعش مفکوره‌شان در برابر مسلمانان شیعه ها و دیگر اقلیت‌های مذهب یکسان است.
حکومت طالبان هنوز درباره این گزارش کمیسیون امریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی کدام واکنش نشان نداده، ولی قبلا گفته که حقوق همه مردم افغانستان محفوظ است. یک تقاضای عمده غرب برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان این است که آنها به حق کار و آموزش زنان و دختران و به حقوق همه اقلیت‌ها احترام قائل شوند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
مرکز خیریه بین المللی ملک سلمان روند توزیع مواد خوراکی را به خانواده های بی‌بضاعت در کابل و شمار از ولایت های افغانستان آغاز کرده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
عبدالرحمن 45 ساله سرپرست یک خانواده 8 نفری در کابل است که در یکی از جاده های کابل کفش دوزی میکند. او میگوید کاروبارش خوب نیست و روزانه با 100 افغانی درآمد که از طریق پیشه کفش دوزی به دست می آورد برای تامین نیازمندی های اولیه خانواده اش ناچیز است. عبدالرحمن با آنکه خود را از جمله مستحقین کمک می داند، اما در صحبت با رادیو آزادی از روند توزیع کمک ها شکایت کرد.
هیچ چیزی برای ما طالب فعلا نرسیده. لمبر تذکره ما را گرفتن، بعد خان لمبر تلفن ما را گرفتن، اتوکابی تذکره ما را گرفتن، وقتی گرفتیم برای ما چیزی ندادن.
این تنها عبدالرحمن نیست که با مشکلات اقتصادی روبرو شده و از نرسیدن کمک ها انتقاد دارد، بلکه اماننده او صدها فرد بی‌بضاعت با چنین سرنوشت روبرو بوده و به این کمک ها نیاز دارند. در همین حال مرکز خیریه بین المللی ملک سلمان که مقر آن در عربستان سعودی است و از سوی حکومت این کشور تمویل می شود، روز دوشنبه از روند توزیع مواد خوراکی به مناسبت ماه مبارک رمضان به خانواده های نیازمند در ولایت های مختلف خبر داد. این کمک ها که ارزش آن به بیش از $1,000,000 می رسد، شامل آرد، روغن، بوره، لوبیا، برنج و خرما می شود. احمد ولی یوسفزای مسئول تطبیق کننده این برنامه در مورد به رادیو آزادی گفت
بیش از $1,000,000 است. 18,600 فامیل مواد خوراکی است. این پروژه به خاطر رمضان بود توزیع می‌گرده به بی‌بضاعت، بیوه‌ها و یتیمان افغانستان.
با گفته او این کمک‌ها در ولایت‌های کابل، ننگرهار، کنر، بلخ، پکتیا و هرات توزیع می‌شود. در کنار این کمک‌ها هم اکنون شماری از تاجران و افراد ثروتمند افغان نیز کمک‌های رمضانی را برای افراد بی‌بضاعت و مستحق توزیع کرده و از آنان دستگیری می‌کند. این در حالی است که با گذشت بیش از 8 ماه از حکومت طالبان در افغانستان ظاهراً دیده می‌شود که با افزایش فقر و بیکاری در خانواده‌ها بر شمار افراد گدا در جاده‌های شهر افزوده شده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
یک گروه از کارشناسان ملل متحد واشنگتن را هم در افزایش رنج و مشکلات زنان افغان سهیم می داند. این کارشناسان در اعلامیه خود می گویند که امریکا هم با منجمد ساختن پول افغانستان مانند طالبان در رنج و مشکلات زنان افغان سهم گرفته است. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر موضوع را به استناد گزارش خبرگزاری رویترز پیشکش می کند.
یک گروه کارشناسان مستقل ملل متحد میگوید امریکا هم با منجمد ساختن میلیاردها دلار سرمایه خارجی افغانستان مانند طالبان در رنج و مشکلات زنان افغان سهم گرفته است. ملل متحد و کشورهای جهان به شمول امریکا محدودیت هایی را که طالبان به حق کار و آموزش زنان و دختران وضع کردند محکوم کرده است. اما این 14 کارشناس مستقل ملل متحد میگویند که حکومت امریکا هم با منجمد ساختن میلیاردها دلار سرمایه خارجی افغانستان در دشوار ساختن زندگی زنان افغان سهم گرفته است. اعلامیه بدون جزئیات میگوید در حالی که خشونت جنسیتی یک تهدید جدی و طولانی مدت برای زنان و دختران است، بلکه با اقدامات تحمیلی امریکا افزایش یافته. این کارشناسان ملل متحد از طالبان هم به خاطر گسترش تبعیض جنسیتی و محدود ساختن حقوق زنان انتقاد می کنند. اعلامیه می گوید که بحران بشری کنونی که 23 میلیون نفر با کمک های غذایی اتکا دارند تأثیر غیر متناسب بالای اطفال و زنان داشته است. واشنگتن بعد از این که طالبان در تابستان گذشته قدرت را تصرف کردند 9.5 میلیارد دلار سرمایه خارجی بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. رئیس جمهور بایدن با صدور یک فرمان در ماه فوریه و تجدید این اقدام خود گفت که نصف این سرمایه برای کمک با مردم افغانستان آزاد خواهد شد و متبقی امکان دارد به قضیه غرامت قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر اختصاص داده شود. اعلامیه این کارشناسان می افزاید که بر اساس قانون بین المللی حقوق بشر دولت ها به شمول امریکا باید اطمینان حاصل کنند که اقدامات آنها منجر به نقض حقوق نشود. آنها می گویند که نگرانی های خود را با واشنگتن در میان گذاشتند ولی کدام پاسخی دریافت نکردند.
بر بنیاد آمار ثبت شده از سوی رادیو آزادی از آغاز ماه مبارک رمضان تا کنون در نتیجه رویدادهای مختلف انفجاری، بمباران و درگیری‌ها بیش از 115 غیر نظامی کشته و 268 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
داستان برادر جوان کشته شده خود را روایت می کند. محمد حسین سروری 23 ساله، برادر علی اصغر سروری روز پنجشنبه در انفجار در مسجد در شهر مزار شریف کشته شد.
همینجا غرفه داشت نزدیک مسجد دروازه مسجد صدقات. همینجا غرفه یک داشت با باعث از این مرکت. از طریق همه لغمانان علال به فامل خود ادامه کرد.
علی اصغر می گوید محمد حسین یک پسر 5 ساله دارد و یک ماه بعد فرزند دیگرش به دنیا می آید، اما از حالا از محبت پدر بی بهره شده است. پنج شنبه گذشته هنگام ادای نماز در انفجار در یک مسجد شیعیان در شهر مزار شریف حداقل 31 تن به شمول محمد حسین کشته و 90 تن دیگر زخمی شدند. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. به شمول این رویداد شمار از غیر نظامیان در رویدادهای گوناگون دیگر در ماه مبارک رمضان کشته و زخمی شدند. بر بنیاد آمار و گزارش‌های ثبت شده از رادیو آزادی از روز نخست ماه مبارک رمضان تا 24 همین ماه در رویدادهای مختلف از جمله انفجارها، بمباران و درگیری‌های رودرو بیش از 115 غیر نظامی کشته و بیش از 268 تن دیگر زخمی شدند. از این میان تنها مسئولیت برخی از این رویدادها را برخی مخالفان طالبان بر عهده گرفتند. زنان و کودکان نیز شامل این قربانیان هستند. این ارقام است که پس از هر رویداد از سوی حکومت طالبان و منابع رسمی در منطقه به رادیو آزادی تایید شده. به رادیو آزادی نیز در گزارش‌های روزمره‌اش این آمارها را نشر کرده است. از این میان تنها در سه رویداد هفته گذشته 62 غیر نظامی کشته شدند و 164 تن دیگر زخمی شدند. در حمله‌های هوایی پاکستان در ولایت‌های خوست و کنر حداقل 36 غیر نظامی کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند که شامل زنان و کودکان می‌شوند. همچنان در این میان رویدادهای شاملند که در آن افراد از سوی طالبان به قتل رسیدند که پس از هر رویداد مقام‌های طالبان یا آن را اشتباه خواندند و از بررسی‌ها درباره آن خبر دادند. تلاش کردیم آمار مواردی را هم که از قلم خبرنگاران رادیو آزادی باقی مانده در گزارش داشته باشیم، اما وزارت داخلی طالبان بخش رسانه